شارکت هنرمندان در جشنواره هنرهای تجسمی فجر به خودشون اختصاص بدن.
بسیار عالی، واقعا جذاب همراهی با این آماری که شما فرمودید. مثلا برای عزیزانم در استان البرز، من فکر کنم عددشون باید خیلی نزدیک به تهران باشه، این که مثلا در رتبه چهارم قرار گرفتند، یا عزیزان یزدیمون که بخش مهمی حداقل از آنچه که ما در ساحت هنر ایرانی اسلامی میشناسیم، حالا شاید بیشتر شکل معماری داشته باشه یا تجسد و تجسم اون رو در اماکن مذهبی، یعنی از بحث آتشکده ها گرفته تا مساجد در حقیقت میتونیم رصد بکنیم، قرار گرفتن در رتبه های پایینی. خب همه این جذابیت های آماری در حقیقت نشان میدهد که گاه شاید نیازمند اینیم که مثلا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اون استان سیاست های تشویقی، ترغیبی، تهییجی یا نظایری از این دست رو هم مد نظر قرار بدهد، تا شاید این شور و هیجان بیشتر میان هنرمندان اون استان هایی که حالا یزد فقط به عنوان مثال دارم عنوان میکنم، دوستان یزدی یه وقت دلپریش نشن، هفت استان دیگر هم از یزد تعدادشون آثارشون کمتر بود، زیر 30 اثر، باز یزد 35 اثر در حقیقت بود. این دست از استان ها واقعا شکوه هنر ایرانی به هر شکل، به هر متر، با هر معیاری جذاب هست. بله، برخی از خاطرات تلخ هم مثل کاردستی که دوستان توی میدان نقش جهان داشتن، سالها تلاش کردن که یک گنبد رو درست بکنن، در نهایت شاید به کودکی دو ساله میدادن، درخشانتر در میومد هم ما شاهد هستیم. اما جلال ایران بعد از حوزه شعر که خب قطعا شناسنامه فرهنگ و هنر ایرانی است، قطعا باید در شاخه های هنرهای تجسمی و در ساحت های متفاوت اون مورد کاوش قرار داد. اما من میخوام با بحثی شما رو خطاب قرار بدم جناب نجفی بزرگوار، که در دو قله به واسطه رخدادهای عرصه هنرهای تجسمی کشورمون در فضای رسانه بحثش داغ‌تر میشه. این بحث الزاماً به مدیران نازنینمون در دولت 13 باز نمیگرده، یعنی عزیزمون آقای دکتر اسماعیل وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون محترم هنرشون آقای سالاری، جناب خراسانی زاده مدیر کل دفتر تجسمی این معاونت، یا مدیر پیشینی که قبل از جناب، من میتونم بگم حداقل از دولت 8 من دارم این مسئله اقتصاد هنر رو بدون هیچ تردیدی در فضای زبان مدیران میشنوم، گاهی پررنگ‌تر، گاهی کم رنگ‌تر. اما در گاه برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر که ما زیر چتر واحدی تمامی هنرمندان در این 10 فعال رو داریم، مسئله اقتصاد هنر از جوان و نوجوانی که شاید اولین گام ها رو داره برمی‌داره تا اساتید این عرصه مطرح میشه، و زمانی که ما شاهد برگزاری حراج ها هستیم، حالا به ویژه حراج تهران با اون اعداد عجیب و غریبی که رد و بدل میشه. اما سال گذشته جناب سالاری عزیز با اشاره به تلاشی که معاونت امور هنری در ساحت آموزش رایگان هنر در سراسر کشور و طرح‌هایی که داشتن، آمار بسیار خیره کننده ای از هنرجویان به ویژه مناطق محروم و کم برخوردار کشورمون که بهره بردن از این طرح آموزشی رایگان، واقعا اساتیدی که اسخایی میکنم، استادانی هم که معرفی میکردن برای این دوره های آموزشی، هر کدومشون در ساحت و جایگاه خودشون یک قله بودن بی تردید، و خب این نشان میدهد که همیت و جدیت دولت جهادی مردمی انقلابی 13 حداقل در راستای عملی کردن شعارهاشون نسبت ادوار قبلی پررنگتر هستش. اما اقتصاد هنر، خب حالا امسال مثلا ما شاهد بازار هنر هم، بازار هنرهای تجسمی هم ممانه به یکی از بخشای غیر رقابتی هستیم، تا چه حد، چون شما در دو ساحت دارید فعالیت بکنید، هم مدیر هنری هستی، هم در حقیقت در ساحت یک گالری دار، به هر چه بخوایم چه نخواهیم، برای اینکه اون چرخ گالریه به چرخ ناگزیر هستی که به اقتصاد هنر هم توجه ویژه‌ای داشته باشید، حالا امسال با خود جشنواره تجسمی فجر هم همراه بودید، همین رخ داد، فقط و فقط تاکیدم اینه، جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا چه حد تونسته اقتصاد هنرهای تجسمی رو در کشورمون رونق ببخشه؟
ببینید، اینی که من بخوام خدمتتون عرض کنم که تا چه حد بخوام آمار ارقام بدم، خیلی نیاز به مطالعه داره، برای اینکه در واقع اقتصاد هنر هم مثل،
نه نسبی بفرمایید، الزاما دنبال عدد و رقم نیستم بگیم 20% تاثیر داشته، نه هیچ سندی، ما که اصلا کار پژوهشی درست درمونی تو هیچ حوزه فرهنگ و هنرمون نداریم که دوست عزیز میاد آمار میدهد ما 3 مطالعه میکنیم، وزیر ناظرمون میگه ما 36 داریم مطالعه میکنیم، یعنی ژاپن رو هم توی جیب سمت چپمون گذاشتیم، چون آماری وجود نداره، اصلا راجع به عددها من صحبت نمیکنم.
من پس یه چیزی رو میتونم خدمتتون عرض کنم، من چون خودم حالا شما فرمودین دو حوزه، من یه حوزه مش اضافه میکنم، خودم نقاشی هم میکنم.
درود بر شما.
و در واقع علاوه بر اینکه حالا تو گالری خودم نمایشگاه برگزار میکنم و در واقع با افتخار پذیرای همه هنرمندان هستم. پای ثابت شرکت در هر نمایشگاهی که از یک استاندارد خاصی حالا به بالا برخوردار هست و دعوت میشم هم هستم و مرتب شاید بیشتر از نمایشگاهی که خودم برگزار میکنم به عنوان هنرمند در نمایشگاه مختلف دارم شرکت میکنم. من به طور کلی به عنوان کسی که هم نقاشی میکنه هم نقاشی به نمایش میذاره میتونم بگم که بسیار بسیار فضای هنرهای تجسمی کشور با توجه به آنچه که من در تهران و اون پایتخت دارم میبینم با سرعت بسیار بالایی داره حرکت میکنه.
خدا رو شکر.
تا جایی که دیگه من خودم از تعقیب رویدادها گاهی اوقات باز میمونم، نمیتونم تعقیب کنم رویدادها رو. یا به فرض برای نمایشگاه با در گالری که میخوایم کارو به نمایش بذاریم با مازاد عرضه روبرو هستیم، با مازاد عرضه در آثار فاخر، در آثاری که میتونیم بگیم کار اساتید از کار هنرمندان در واقع میان راه یا مید کریر حالا اصطلاحا بهش میگن یا هنرمندان تثبیت شده هست، با مازاد عرضه از این سمت و با اتفاقات و رویدادهایی که داره اتفاق میفته نمایشگاهی که برگزار میشه اینقدر زیاده که گاهی اوقات تعقیب کردن و بازدید از اونها برای من مشکل میشه، مجبورم همیشه عذرخواهی کنم.
بله.
این خب نشون میده قطعا پیشرانه های هنری تنها معنوی نیستن، مادی هم هستن. وقتی نمایشگاه تعدادش زیاد میشه پس تا یه حدی میتونه بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های اقتصادی و در واقع برگشت موارد مادی و شاید حالا اسم فروش بذاریم فروش اثر باشه، این نشون میده در مجموع اوضاع خوبه. یعنی میشه با یک رصد کردن یا یک نگاه به بازار و تعداد اتفاقاتی که میفته تشخیص داد که داره روند خوبی پیش میره جلو. ولی به هر شکل ما در عرصه هنر همواره در جهان با مازاد عرضه روبرو هستیم.
بله.
این یک اصله.
اصله کامل.
ما نه در هم در ایران هم در رقابت بسیار بسیار شدیدی حکم فرماس در این زمینه. ولی این در واقع میشه که حالا یه ساید نگران کننده جزء تهدید هاست، ولی فرصت هاش اینه که واقعا هنرمندان عزیز باید بدونن که تمام شرایطی که حاکم بر تمام فعالیت های بشری است از نظر اقتصادی بر هنر هم
تأثیر میذاره
و بر هنر هم حاکمه.
بله.
یعنی شما اگر بخواید در واقع در بازار هنر هم موفق باشید، اگر تمام شرایط اقتصادی رو که در سایر بازارها حاکم هست اونها رو حاکم کنید، برای این وضعیت یک تطبیق بدید با بازار هنر، میتونید به موفقیت های دست پیدا بکنید.
کاملا همین گونه است. اینو از این جهت مطرح کردم جناب نجفی، حتما بهش فکر بکنید. شما فرازی دیگر من میخوام شما رو در ادامه برنامه خطاب قرار بدم. حداقل طبق آمارهایی که این آماری که دارم عرض میکنم 2022 مجله فوربس اون رو منتشر کرد در عرصه هنرهای تجسمی، حراجی های بزرگی که در غرب داره برگزار میشه، این غرب اروپای غربی، قاره امریکا و استرالیا رو شما در نظر بگیرید، به نسبت فروش روند نزولی داشتن. ولی جالبه که محیط شرق، حالا اون چیزی که مثلا در امارات متحده عربی داره برگزار میشه، یک دوره حراجی که در عربستان برگزار شده، حراجی که مالزی داره میزبانی میکنه، اتفاقا داره آمارهای بسیار بسیار گسترده ای رو و سیر سعودی رو داره نشون میده. گویا اون یک نوع حس اشباع شدگی رو ما در غرب نسبت به مواجهه با آثار هنری داریم میبینیم و شاید فقط دنبال مثلا کارهای یگانه، نمونه و نادر دارن میگن، اما هنوز این ولع، این آتش در حوزه شرق گویا آرام آرام داره این جوشش و قلیان خودش رو بیش از پیش نشون میده. اگر ساحت نمودار حراج تهران رو هم در نظر بگیریم، تورم رو من در میابم، افزایش نوسانات ارزی رو در میابم، اما همه اینها رو حتی اگر با همون عدد و رقم دلارهای پیشین هم مد نظر قرار بدیم، کماکان این آمار رشد سعودی داره. این مؤلفه رو مد نظر داشته باشیم، میخوام به نسل جوان و فروش آثارشون و بهره بردن از فضای مجازی که اتفاقا در همین هنرهای تجسمی هم مشاهد قدرت نمایی فضای مجازی در معرفی این رخدادها خاصه هنرمندان جوان هستیم، من با شما همراه خواهم بود. اما جناب حاجی بزرگوار، من به فصل درخشانی از این رو من روبروی جناب آقای سالاری هم عرض کردم هفته پیش هم خدمت آقای خراسانی زاده در رادیو انقلاب این نکته رو عرض کردم. مؤلفه‌ای که در حوزه آموزش خاصه با تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار یا مناطق محروم کشورمون جز سیاست‌های معاونت امور هنری قرار گرفته بسیار جذاب و دوست داشتنی هست. به حتی آثار برخی از همین هنرمندان در جشنواره فجر امسال هم رخنمایی و رونمایی شده. نه الزاما مرای تجسمی، من میتونم به شعر فجر، تئاتر فجر هم اشاره بکنم. از موسیقی اطلاعی ندارم، اینو صادقانه عرض میکنم. آقای مهدوی عزیز، اگر صدای من رو میشنوید از شما عذرخواهی میکنم، دبیر محترم جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر. اما صادقانه باید گفت سیاست، سیاست بسیار درستیه، چون من این طرف موافقان، در کفه موافقان قرار میگیرم. وقتی یک دولت در هر گفتمانی پیش می آید و بر اون گفتمان خودش استوار، نقدها رو میپذیره اما از موضع خودش کوتاه نمیاد، بسیار بسیار ستودنیه، چون اینو ما کمتر در برخی از دولت ها شاهد بودیم. وقتی دولت 13 جناب آقای اسماعیلی و تمامی معاونانش، یعنی وزیر فرهنگ ارشاد و تمامی معاونانش، نگاهشون رو بر جوانان استوار کردن، نقدهای بسیار سنگینی در همون آغاز راه آقای اسماعیلی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ایشون حاکم شد. حتی عزیزان بلند نام حوزه هنر کشورمون هم، خدمت شما عرض بکنم که در حوزه سینما، در حوزه تجسمی، بر ایشون شوریدند که یعنی شما دیگه نمیخواید به پیشکسوتان و بزرگان ارزشی. هیچگاه جناب اسماعیلی اینو نفرمود، گفت سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 13 بر حمایت از نسل نوجوان و جوان، یعنی نسل نوپا و به قول معروف تازه دست به قلم شده، حداقل در عرصه هنرهای تجسمی بخوایم نگاه بکنیم، و البته اولویت باز با مناطق محروم هست و بعد به مناطق توسعه یافته ارجاع شاید می‌کنیم، که ما تجلی این رو حداقل در اقدامات جناب آقای سالاری، عزیزانمون در اداره کل هنرهای تجسمی، اداره کل هنرهای نمایشی موسیقی و نظاری از این دست هم شاهد بودیم. ما رویکرد شما رو خواهیم شنید، اما عذرخواهی میکنم، من میخوام عرض درود و ادب و احترام داشته باشم. دقایقی هست که جناب آقای خراسانی زاده، مدیر کل محترم دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با ما همراه هستن. خدا رو شکر عرایض من رو شنیدن، دوباره لازم به تکرار هم نیست. جناب خراسانی زاده عزیز، عرض درود و ادب و احترام، شبتون به عشق و بهشت، به شب چراغ خوش آمدید، ایام رو تبریک عرض میکنم.
سلام، وقت شما بخیر. وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شنوندگان محترم و همکاران گرانقدر شما، و من هم ایام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این اتفاقات مبارکی که در 45 سالگی انقلاب و جشن ملی مردمان پر افتخار ایران اسلامی داره رقم میخوره، مسیری باشه که انشاءالله ما رو به ظهور هر لحظه نزدیکتر و نزدیکتر
بکنه. امید انشاءالله. پیش از اینکه رویکرد شما رو در قالب طرح پرسشی که داشته باشم و سیاست کلانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تجلی اون رو ما در معاونت هنری و شاخش در عرصه هنرهای تجسمی، یعنی جایگاهی که شما سکاندار اون هستین، دفتر اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد هدف قرار بدم، یک تمنا دارم. میدونم روزهای بسیار بسیار پرفشاری رو دارید طی می‌کنید، قطعاً خستگی فصلی از این همراهی پرشور است، اما این دقایقی که ما افتخار همکلام با شما داریم، اگر کمی قویتر و بلندتر صحبت کنید تا صدای شما رو ما مطلوبتر داشته باشیم، بر من کمتری منت گذاشتید.
حتما
عزیز و بزرگوار جناب خراسانی زاده، عرض کردم پرسش من رو که جناب خواجی رو خطاب قرار دادم در راستای سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تبلور و تجلی اون رو ما در حتی 16 جشنواره هنرهای تجسمی فجر مبنی بر حضور جوانانی که دانش آموخته همان دوره‌های آموزش رایگان هنر بودن و حال در مهمترین رویداد تجسمی کشورمون، یعنی تجسمی فجر، کارهاشون رو عرضه کردن، درباره نگاه کلان این سیاست‌گذاری، تبلور اون در جشنواره 16 روایت شما رو داشته باشید، سپس با آقای خاجی هم همراه خواهیم بود.
خواهش میکنم. بله، همونطور که به درستی شما فرمودید و توضیح داده شد، به هر حال ما یکی از رویکردهای اصلیمون این هستش که باید فکری به حال آینده هنر ایران اسلامی داشته باشیم و نمیتونیم غافل باشیم از آنچه در آینده رقم خواهد خورد. البته خب وقتی وارد جشنواره ها میشیم، وقتی آثار ارزشمند رو میبینیم، این دلنگرانی کمرنگ میشه.
بله.
اما باید هر لحظه و هر روز براش برنامه ریزی بکنیم و به فکر این اتفاق باشیم. بنابراین چند تا اتفاق در بزرگترین رویداد هنری فجر انقلاب اسلامی، یعنی 16 جشنواره هنرهای تجسمی فجر رقم خورد، و اون هم این بود که جوانان عزیز ما هم در شورای سیاست گذاری، هم در حوزه دبیران بخش های 22 گانه ای که ما در سطح ملی داریم، هم در سطح داوران ملی که بیش از 60 داور ملی رو ما داریم، و هم در بین 32 دبیر هنری استانهای ما که در واقع نقش کیوریتوری و نمایشگاه گردانی جشنواره های استانی تجسم هنر رو بر عهده داشتن، جایگاه رویش های تازه‌ای که علارغم همه توانمندی هاشون کمتر در این جایگاه ها دیده شده بودند بسیار درخشان بود، هم جاشون پیش از این خالی بود و هم این که توانمندیشون قبلا فرصتی شاید فراهم نشده بود که به اثبات برسه، و این اتفاق رقم خورد و حضور بسیار چشمگیر رو داشتیم. در کنار این اتفاق در بین شرکت کنندگان و کسانی که مشارکت داشتن در رویداد هم ماجرای حضور جوانان و نوجوانان بسیار جدی بود. ما همطور که حتما آمار خدمتون ارائه شده بیش از 10,000 اثر در بخش رقابت ملی داشتیم.
بله،
و حدود 12,000 اثر در سطح استانها برای دبیران هنری ما ارسال شد که بعد از قربالگری اولیه حدود 8,000 تاش به دبیرخانه‌مون رسید، یعنی حدود 22,000 اثر اومد که قاطبه این آثار توسط در واقع طیف جوان ما خلق شده.
درود.
به گفته داوران سختگیر و سختکوش این دوره 16 کیفیت آثاری که در نهایت انتخاب شد و حدود 1,000 تاش روی دیوار نمایشگاه ملی ما در پایتخت رفت و حدود 1,500 تاش در سطح استانها به نمایش در اومده، اتفاقی که رقم خورده اینه که کیفیت آثار حداقل در 5-6 سال گذشته با این شرایط خوب و مطلوب نبوده در هیچ رویدادی در عرصه تجسمی. یکی از چالش هایی که من داشتم و دبیرکل محترمون جناب آقای عبدالحسینی که باید ازش قدردانی بکنم داشت این بود که ما مدام از داوران میخواستیم که تعداد آثار رو کم بکنن و واقعا زبدگان انتخاب بشن، اما پاسخی که میشنیدیم این بود که کیفیت آثار به لطف خدا انقدر ارزشمند هست که واقعا نمیشه بخش از این آثار رو کنار گذاشت و اینها باید روی دیوار فجر بیان و بدرخشن، و افتخار میکنم که اتفاق با نقش آفرینی جدی جوانانمون رخ داده که آینده درخشان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی خواهند.
خدا رو 100,000 مرتبه شکر. حالا دوستان عزیزی که شاید شما رو حالا عکس یا تصویری ازتون ندیده باشن، چنان درباره داوران و دبیران جوان صحبت میکنن یا مدیران جوان که کسی نداند فکر میکنن مثلا شما خودتون 70-80 ساله هستید. آقای خراسانی، خود شما خودتون از مدیران جوان حداقل معاونت امور هنری امسال به قول معروف گفتنی در سایه همراهی با جشنواره هنرهای تجسمی فش هستید و این بخشی دیگر از افتخارات تحقق شعارهایی است که ما در دولت 13 شنیدیم. من کماکان این تمنا رو ازتون دارم که همراهیتون از ما دریغ نفرمایید جان خراسان جادی عزیز، که بتونیم فرازهای دیگری رو هم در قالب همکلامی با شما داشته باشیم در ساعت این دقایقی که پای تلفن هستید. این منت رو بر من می‌گذارید؟
خواهش می‌کنم.
عزیز بزرگوار، در راستای تکمیل، حالا چه نگاه آماری چه بیشینه و کمینه سنی افرادی که در بخش‌های مختلف حالا چه رقابتی چه غیر رقابتی شرکت کردن جناب خاجی عزیز، یا در تعریض و تکمیل و فرمایشات جناب آقای خراسانی زاده کماکان روی کردن بر محور جوانان استوار هستش، اگه نکته‌ای هست از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. من جادر عرض سلام و خدا قوت داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر خراسانی زاده و سایر همکاران محترممون در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مخصوصا
سلام بر شما
اداره کل هنرهای تجسمی که میدونم این روزها واقعا شبانه روزی همه عزیزانمون در وزارت فرهنگ مشغول زحمت و تلاش و مجاهدت هست.
تحقیق. بله،
خدمت شما عرضم. خب همونطور که آقای دکتر خراسانی زاده فرمودن، ما امسال در واقع شاهد ظهور و بروز در واقع هنرمندان جوان در بخش‌های مختلف جشنواره هستند.
بله.
هم در ترکیب شورای سیاست‌گذاری جشنواره، هم در ترکیب دبیران، هم در ترکیب داوران. حالا من چند تا آمار مرتبط هم خدمتتون عرض می‌کنم که شنوندگان محترم هم بیشتر در جریان اونچه که رقم خورده قرار بگیرن. ما امسال 12 دبیر داریم که برای اولین بار تجربه دبیری در جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو به عنوان بزرگترین آوردگاه هنرهای تجسمی در کشور در واقع عهده‌دار شدن. اگه بخوام نام ببرم که غالبا همینها جوان هستن، آقای محمد روح الامین که دبیری بخش طراحی گرافیک رو بر عهده داشتن، سرکار خانم هاجر سلیمی نمی که ایشون هم در واقع دبیری بخش تصویرسازی رو بر عهده داشتن. خدمت شما عرضم که جناب آقای سید چهارالدین شکیبا که در واقع در بخش دیوارنگاری شهری که این هم یکی از بخش‌های تازه در واقع فجر 16 هست عهده‌دار امر دبیری بودن، جناب آقای شعیب حسینی مقدم که در واقع ایشون هم خودشون علاوه بر اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما هستن دبیری بخش موضوعی یا بخش ویژه قله ها رو بر عهده داشتن. در واقع این ترکیب جوان نشان میدهد که ما امسال به اون چیزی که جناب عالی هم اشاره کردید و اون جوانگرایی واقعا از مرحله شعار وارد فاز عملیاتی شده و اون چیزی که ما داریم در ترکیب دبیران و داوران و شرکت کنندگان جشنواره میبینیم که باز آمارها رو خدمتون عرض میکنم حاکی از این واقعیت هست. در واقع میان داوران هم ما چنین ترکیبی رو داریم. برای مثال جناب آقای صابر شیخ رضایی که به عنوان داور بخش طراحی گرافیک امسال در واقع زحمت داشتیم خدمتشون و ایشون البته طراح پوستر فجر 16 هم بودن. خب یکی از هنرمندان جوان عرصه هنرهای تجسمی هستند و البته این رو هم بگم ایشون برگزیده دوره 15 هستن، یعنی کاملا بر مبنای شایسته سالاری در جایگاه داوری در واقع بخش طراحی گرافیک قرار گرفتن و مضافن این که طراحی پوستر فجر 16 رو هم عهده‌دار بودن، یا جناب آقای مجید زاره که ایشون هم در واقع در بخش تصویرسازی داوری در واقع این بخش رو به عهده داشتن، ایشون هم باز در واقع برگزیده دوره 15 هستن و توبای زرین بخش تصویرسازی رو در دوره 15 دریافت کردن، که اینها همه نشان میدهد که جوانگرایی واقعا در دوره 16 به معنای تام و تمام خودش محقق شده و این شواهد و قرائنی که خدمتون عرض کردم حاکی از این موضوع هست. حالا اگر بخوام به اشاره‌ای به شرکت کنندگان هم داشته باشم، شاید براتون جالب باشه که ما امسال جوانترین هنرمند راه یافته به نمایشگاهمون 18 سال سن داره که این در واقع واقعا یک اتفاق نوید بخشه. هنرمند 18 ساله‌ای که توانسته اثر خودش رو به سطحی از کیفیت برسونه که نامش در کنار بزرگان هنرهای تجسمی در نمایشگاه فجر 16 قرار بگیره و این واقعا فکر میکنم که یک دستاورد قابل توجه و قابل تأمل هست. و در کنار این هنرمند 18 ساله 3 هنرمند 19 ساله داریم که اینها هم در واقع اثرشون به بخش رقابتی و بخش اصلی در واقع نمایشگاه فجر 16 راه پیدا کرده که اینها در واقع مؤید این هستش که خوشبختانه و به حمدالله در حوزه جوانگرایی فجر 16 تونسته گام‌های مثبت و روبه جلوی رو برداره و امیدواریم که این روند انشالله در آینده هم تداوم داشته باشه.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر خراسانی زاده، بحثی که ما الان با آقای نجفی میخواییم در حقیقت باز بکنیم، فصل مهمیش رو از زبان شما هم خواهیم شدید. ما در گام پیشین، ما که میگم من کمترین البته، در گام پیشین در قالب طرح پرسش به مسئله اقتصاد هنر به عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خاصه مؤلفه‌ای که ما بیشتر از زبان بزرگواریشون جناب آقای سالاری معاون امور هنری شنیدیم تا مثلا جناب آقای احمدوند سکاندار معاونت امور فرهنگی. با روی کرده جناب آقای نجفی ما فصل نخست این اتفاق رو باز کردیم و به این مؤلفه ارجاع اشارت شد که در ایران مانند تمامی کشورهای جهانان، چیزی که در این جهان اسیری حاکم هست، سیاست‌های اقتصادی سهمی مشترک و حاکم بر سیاست‌های حوزه بازار فرهنگ و هنر داره و هرچه در حقیقت این سیاست‌ها شکل فشرده‌تر و انقباضی‌تری بگیره، خب قطعاً ما آنچنان که شاهد کم شدن سهم‌ها هستیم به حال از حوزه سبد فرهنگی هم گاه این دست از به قول معروف گفتنی کسری ها رو شاهد هستی. اما من جام نجفی عزیز به فضای مجازی اشاره کردم و تجربه مستقیم که توی دوره 14 و 15 جشنواره تجسمی فجر همین جوانانی که الان مثلا ما داریم میشتمیم، عزیز 18 ساله، سه بزرگوار 19 ساله که به بخش رقابتی راه پیدا کردن، کسانی که حتی ممکن است فقط اثری فرستاده باشن، حالا بنا به دلایل مختلف راه پیدا نگر به بخش رقابتی، جوانان عزیزی که اثر فرستادن و راه پیدا که از طریق فضای مجازی تونستن یک بازاریابی جذابی رو انجام بدن که علاوه بر اینکه آثار خودشون رو به فروش رساندن، یعنی به جای اینکه دیوار گالری ها در شکل کلاسیک اون از فضای مجازی به بستر فضای مجازی سفارش هم دارن میگیرن، چون برخی از این عزیزان من در ارتباط هستم، من میخوام به شیوه های متفاوت اقتصاد هنرون هم در ساحت گسترده و جذاب عرصه هنرهای تجسمی با این شاخه های متنوع که ما 10 شاخه اصلیشو مثلا در جشنواره هنرهای تجسمی فجر داریم میزبانی میکنیم و نقش هم تسهیلگری و هم سیاست گذاری که مسئولان و متولیان دولتی میتوانند برای رونق بخشی هرچه بیشتر به ساحت هنرهای تجسمی کشورمون داشته باشن از شما جویا بشم. الان من شما رو بیشتر با وجه حقوقیتون در ساحت یک نقاش که فرمودید بعد سوم و بعد دوم مدیر یک گالری دارم خطاب می‌کنم، نه الزاما عزیزی که سکاندار بخش مثلا تجسم هنر استان تهران هستید. عم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر خراسانی زاده و تشکر می‌کنم از حمایت‌های ایشون برای که دریغ ندارن از هم بخش تجسمی و خصوصا در برگزاری تجسم فجر استان تهران.
بله
خدمتتون عرض کنم. ببینید من حرکت هایی که در داخل انجام میشه، چه برگزاری نمایشگاه، برگزاری جشنواره ها و غیره، هر چقدر هم که حالا دولت و دولت مردان بخوان که حمایت بکنن، این یک حد مشخصی خواهد داشت، چون به هر صورت بازار هنرهای تجسمی در داخل کشور من به شخص معتقدم که قادر به جذب تمام آثاری که عرضه خواهد شد نخواهد بود.
درست.
ما میتونم به در واقع بگم اگر بخوایم که اتفاق مهمی بیفته برای هنر تجسمی ایران، اینه که بتونیم این آثار رو به بازارهای خارجی هدایت
درود
کنیم. درود بر شما. فضای مجازی برای بازاریابی و برای عرضه برای نمایش خیلی خوبه، ولی در باز هم اون بازار داخل رو پوشش خواهد داد، به خاطر اینکه حمل آثار و ارائه اون به بازارهای خارجی قطعا نیازمند حمایت‌ها و کمک‌های دولت هست.
کاملا کاملا.
از طرفی ببینید شما وقتی می‌خواید یک کالای در واقع حالا کالاهایی که تکنولوژی ساخت دارن یا حتی نمایششون در خارج از کشور انجام بشه، اونا مستلزم فراهم کردن امکانات ویژه‌ای هست، ولی ارائه و عرضه آثار هنری فقط نیاز به یک فضا داره، یعنی شما نه به نیاز به تکنولوژی خاصی دارید، فقط این میشه شامل بسته‌بندی و ارسال، نمایش و برگشت.
درسته.
من فکر میکنم اگر بخوایم برای اقتصاد هنر ایران کاری بکنیم که این کار زیرساختی باشه و بتونه مشکل رو حل کنه و حتی یک باری از دوش دولت برداره، چند تا کار دولت میتونه بخره، چند تا کار میتونه در واقع چقدر تبصره و قانون و غیره میتونن بذارن، اصلا هر دولتی بذارن که باعث بشه باعث جذب آثار تجسمی در داخل اون کشور باشه. من برای اینکه بحث خیلی عمومی ترش دارم میکنم.
بله بسیار هم.
من نظرم اینه که بازار هنر تجسمی در هر کشوری اگر بتونه راه صادراتش رو پیدا بکنه و در واقع طی بکنه، هم رونق میگیره به صورت طبیعی، هم خیلی از دغدغه‌های دولت مردان ما رو کم میکنه. البته خوشبختانه من که زیاد با اصول کار دولتی و سیاسی و غیره آشنا نیستم، ولی اخباری که دارم میشنوم و چیزایی که دارم میبینم همش مثبته در برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور و اتفاقاتی که داره میفته، برنامه‌ریزی که داره میشه، خب نظرخواهی که از خود من شده، آثاری که خواستن ما جمع‌آوری کنیم بفرستیم و بعد و پشت سر اون بعد از این در واقع بعد از این جلسه های نظری اتفاقات عملی که افتاده، حالا خب این اتفاقات از کم کم شروع میشه و بعد بعد گسترده میگیره، ولی در واقع میبینم که وقتی ما جلساتی میذاریم که در حالت گفتگو و نظری و در واقع رد و بدل کردن اوراق و اطلاعات هست، این به یک اتفاق منجر میشه، میتونم بگم که چشم انداز مثبتی رو دارم میبینم روی این قضیه. و توصیه‌م اینه که حالا این بخش در واقع کلانش بود که بتونیم تجسمی کشور رو ارائه کنیم به بازارهای بین‌المللی و
بله.
سوداوری کنیم برای هنرمندان جوان. هم خب عرض کردم خدمتتون اگر بتونن همون اصول بازاریابی رو که بر تمام کالاها و خدماتی که در زندگی بشر به کار میره، در واقع بدونن چه اثری رو بایستی با چه فرم و محتوایی خلق کنن، این اثر با اون فرم و محتوایی که خلق میشه در چه پلتفرمی، در چه جایگاهی این باید ارائه بشه، نحوه ارائهش چجوری باشه، قیمت گذاری چه شکلی باشه و کلا اصول مارکتینگ و بازاریابی و اقتصادی رو به کار ببرن، قطعا در بازارهای داخل موفق خواهند بود و کم کم میتونن راهشون رو بازارهای خارجی هم پیدا کنن.
من کاملا با شما هم‌عقیدم، به ویژه در گام دوم. اما مسئله این است که ما در کنار بسیاری از آموزش‌هایی که حتی در محیط‌های آکادمیک به جوانانمون در عرصه هنرهای تجسمی می‌دیم، مسئله بازاریابی رو به اونها آموزش نمی‌دیم و حتی مثلا رخدادها و رویدادهای مانند جشنواره تجسمی فجر هم با وجود تمام تلاشی که دارن می‌کنن در این حوزه چندان دست گرمی ندارن. آنچنان است که ما گاه شاهد هستیم که مثلا